ده اردیبهشت 93، درس قضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا مسئله آقا مونده تا این فصل تمام بشه در کتاب قضا. مسئله 16 همی که محقق ذکر میکند، میفرماید که کراهت دارد این که یکی از دو طرف مخاصمه را در حالی که دیگری نیست قاضی ضیافت کند. اما حالا این دیگه خیلی در روزگار ما متداول نیست، اما حالا که دو طرف خصم اگر بخواد ضیافت کنه باید دو تایشون رو ضیافت کنه، مهمان، یکیشون به تنهایی کراهت داره که ضیافت کنه. استدلالم کردن به این روایتی که خدمت شما میخونید، روایت رو کلینی نقل میکنن از علی ابن ابراهیم از ابیه عن نوفلی عن سکونی، جلد 27 صفحه 214، حدیث دوم باب سوم از ابواب آداب القاضی، از امام صادق علیه السلام، سندش هم معتبر. ان رجلا نزل به امیر المؤمنین علیه السلام، یه مردی که آمد خدمت امیر المؤمنین مهمون شد. فمکث عنده ایاما، چند رو مهمون امیر المؤمنین بود. ثم تقدم الیه فی خصومت لم یذکرها لامیر المؤمنین. بعد اینکه چند رو مهمان علی علیه السلام بود، آمد و گفت آقا ما یه دعوایی هم داریم، این دعوامون رو رسیدگی کن. معلوم میشه زمان خلافت امیرالمومنین. فقال له اخصمون انت، فرمودن مخاصمه داری، نزاع داری، من باید رسیدگی کنم. قال نعم. قال تحول عنا، فرمودن پس ببخشید از خونه من، برو بیرون، ضیافتت نمیتونم دیگه بکنم، برید یه جا دیگه. تحول عنا یعنی از پیش ما برو دیگه. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى ان یضاف الخصم الا و معه خصمه، پیغمبر نهی فرمودن که در یه محاکمه یک طرف از محاکمه مورد ضیافت قرار بگیره مگر اینکه طرف مقابلش هم باشد. اگر طرف مقابلش باشه دیگه کراهت نداره، اگر یک طرفه باشد نهی کردن. این نهی رو حمله بر کراهت کردن. خب این که حدیث اول این بابم، البته میشه بشت گفت که فهوای اونم دلالت بر این مطلب دارد. حالا دیگه همین مقدار کافیه، چون حالا که دیگه قاضی ها به کسی سور نمیدن که. بفرمایید که مسئله 17، مسئله 17 داستان رشوه هست که جناب محقق میفرماید رشوه حرام است که قاضی رشوه بگیرد و رشوه دهندم حرام است رشوه بدهد، و این مسئله رو مفصل ذکر کرده، از صاحب جواهرم ذکر کرده. ما بحث رشوه را تو مکاسب محرمه اونجا مفصل آوردیم. مکاسب محرمه آراء الفقهیه جلد 2 صفحه 137، تو ذهنمه که حدود 50 صفحه اونجا رشوه رو بحث کردیم. رشوه، حالا اجمالش رو خدمت آقایون میگم، رشوه اصلا مصطلح رشوه در فقه در باب قضاست، یعنی رشوه اصطلاحاً مالی، شیعی، چیزی را به قاضی دادن است که قاضی به نفع شما حکم بدهد، خواه حکمی که به نفع شما میدهد باطلاً باشد یا برحق باشد، یعنی حق ده اما رشوه میده که به حق برسی، اینم رشوه است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین و رشوه مختص باب قضاست. و در باب رشوه در پس ببینید رشوه شد مالی شیئی که به قاضی داد، میتونه مالم نباشه، میشه چیزای دیگه باشه، دخترشو میداد به قاضی، توجه میفرمایید؟ و امثال این. یه جا بفرمایید برای قاضی یه کاری رو حل میکنه، یه مشکله ای رو حل میکنه. خب این رشوه که به قاضی میداد میخواد به جهت اینکه قاضی به نفع او حکم بده، میخواد حکم قاضی به نفعش حقا باشد، یعنی این حکم واقعا حقشه باید صادر میشه، یا باطلا باشه، دوتاش رشوه است، فرقی نمیکنه. و این حرامه. و راشی و المرتشی و الماشی بینهما فنا، راشی مرتشی اونی که میده، اونی که میخوره، اونی که نوعاً چون داستان رشوه یه روزگاری بد بوده، خود افراد اقدام نمی کردن، غیر روزگار ماست که کشورو میکشه پا جلو میگه بذارین اینجا، بعدم میگه کمه، چونم میزنه. خب غیر روز، در یه روزگاری بد بوده و لذا دلال داشته، واسطه داشته که یواشکی برد قاضی رو ببیند، یواشکی بیاد از این بگیرد، برد زیر سیبیل قاضی رو چرم کنه، و لذا ماشی بینهما داشته. حالا امروز دیگه ماشی بینهما نیست، خداشون بله با هم وقیحانه کنار میان و قصه رو حلش میکنن. حالا اگر 137 بحث رشوه دیگه ملاحظه، بنابراین این مصطلح رشوه باب قضاست و حرام بلا اشکاله، حتی اگر هدیه به قاضی بدهم و هدیه اسمشو هدیه بگذارد اما در واقع همون رشوه است. طرف مرغداری داره، حالا یهو 100 کیلو مرغ در خونه قاضی پیاده میکنه، قابل شما را نداره، قاضی میگه مالی چیه؟ میگه قابل نداره. و اینا فردا میاد میگه خدمتتون میرسم، فردا میبینه اومد تو محکمه، تو بله پیش قاضی که دعوا داره، نزاع داره، یا گوسفندی میارد، گوشتی میارد، برنجی میارد و هرچی. خب این موارد ولو اسمش هم هدیه بگذارن، توجه می‌کنم اگر مراد رشوه است همون حکم رشوه رو پیدا میکنی، مضافاً به این که شما میدونید هدیه یک حدی دارد، یعنی اگه من مشهد اومدم برای آقای ظفر بخوام هدیه بیارم، فوقش یه مثقال زعفرون میارم یا یه جفت نعلین میارم، خب اما دیگه از مشهد که آمدم اگر برای آقای ظفر یه کیلو زعفرون آوردم، 40-50 میلیون پولشه، خب این دیگه هدیه معمولی نیست. یه مثقال زعفرون بله اینو میشه بگوی هدیه چون ارزشی، اما یه کیلو زعفرون 50 میلیون، این که دیگه آقای ظفر میگه آخه مناسبتش چیه؟ بنابراین ولو اسمش هدیه بگذارد اما واقع او رشوه باشد، حکم رشوه رو پیدا میکند. اینم واضح بعد نه، اگر قبل حکمه، چون رشوه اگر از قبل قرار گذاشته این حکمو بده تا اینقدر بدم، بله، اما قاضی بیچاره بدبخت خسرت دنیا ول آخره نمیداند، حکمشو صادر کرده، قراری هم نداشتن، بعد اون هدیه‌ای به قاضی میداد، نه و اشکال اون دیگه به جهت دریافت حکم نیست، چون حکم صادر شد خلاص. معامله محاباتی با قاضی هم همین حکمو داره، من خونمو به آقای ظفر میخوام بفروشم، خیلی خوب میگم آقای ظفر این خونه 50 میلیونه، شما چون سیدی اولاد پیغمبری بفرمایید که خوشگلی چه هستی اینا 5 تومن شده. اما یهو بگم آقای ظفر خونه 50 میلیونی رو به شما میدم 5 میلیون، 45 میلیونشو نده. خب این یه قصه ایست، این معامله ما این واضحه که رشوه است. یعنی با آقای ظفر یه کاری دارم خصوصی که دارم اینو میدم، توجه میکنم. ولی حالا یه تومن دو تومن 5 تومن رو توی معامله بزرگ نمیگیرم. اما اینکه یه هر 90% مال رو نگیری، خب این معلومه. بنابراین معاملات محاباتی با قاضی هم داخله در همین حکم. باقی میموند مصطلح رشوه‌ای که شما تو ادارات میرید، تو بفرمایید جای مختلف میرید، ازتون یه چیزی درخواست میکنن. این خادمی مسجدی ما میگه من یه مرغ و خروس دادم، الان یه 70 سالشه، یه مرغ و خروس دادم معافیمو گرفت. رفتم پیش افسره، بله چی آورده؟ یه مرغ و خروس داشتم، مرغ و خروس ها رو گذاشتم، معافی ها صادر کرد، گرفتم اومد. خب آره، این معافی اینا چه حکم دارن؟ اینی که یک پولی شما میدین و در مقابل پولی که شما میدین یه کاری برای شما انجام میشن. الان مردم اینا را مثل شما میگذارن رشوه. مصطلح فقهی رشوه منحصر باب قضاست. توجه میفرمایید؟ همین. آیا اینا هم حکم رشوه دارد یا ندارد؟ نه، اینا حکم رشوه ندارد، نه برای دهنده نه برای گیرنده. بله اگر یه وقت شما پولی میدین که برای شما طرف کاری رو انجام بده و اون کار رو برای شما انجام میده، منتها میگه اون کارم وظیفه شه، ولی میگه مثلا شما یه پرونده ای رو میخوان باید پیدا کنه تو بایگانی، یا یه نامه ای میخوان باید بنویسه، وظیفه‌ش هم هست که بنویسه، اما میگه آقا من کار خیلی دارم، حالا باشه تا هر وقت وقت کرد. خب اما اگر که حق و زحمه ای بهش بدین، همون وقت بلند میشه پرونده رو پیدا میکنه میار، همون وقت نامه شما رو مینویسه. ترجمه میفرمو؟ خب این چه حکمی دارن؟ مانعی ندارن، نه برای دهندش مانعی دارد نه برای گیرندش. مادام که حقی از دیگران ضایع نشه، مادام که حقی، الان این بابا مرغ و خروس رو داد معافیشو گرفت، حقی از کسی که ضایع نشد که. اون قانون میگه هر که به این سن رسید باید بره سرباز، اون کاری به من نداره که، اون قانون، آقا اون قانونه، اون اجازه نه، اون قانونه، اون کاری به قانون ندارم. افسره جریمه میخواد برا من بنویسد یا برا هر کی، یه چیزی میذارد تو جیب افسره 5 تومن تا 50 تومن جریمش نکنه. خیلی خوب، این از کسی حقی ضایع نشده. مشکلی نداره، شما اسمش شما ما شما داری میگوی بی، شما داری ظلم علی السویه را عدالت میگیری. ظلم علی السویه عدالت نیست، او ظلم علی السویه است. من یه پولی میدم از ظلم به خودم جلوگیری میکنم. آقا الان رفتم دو اجازه دو خوش دکتر، آقا دکتر یه عمل جراحی دارم، میگه وقت ندارم. آقا مریضم داره میمیره، میگه وقت ندارم. چیکار کنم مریضت داره میمیره؟ بعد احوالشو که میپرسم میگه صبح میام جراحیشو. از کسی من حقی تزیین نکردم، من نگفتم دکتر نرد او را جراحی کند، بیاد ای را جراحی کند و در نتیجه او میمیرد. نه، دکتر قرار بود صبح بخوابه تو خونش، یا صبح قرار بود با زنش حموم بره، به جا اون پولش دادم اومده چیکار کرده؟ مریضی منو جراحی کرد. تجربه این موارد خیلی شدن که این موارد که شما دارین میفرما، این اینا ولو مردم اسم اینا رو میذارن رشوه، اینا رشوه مصطلح فقهی نیست و احکام رشوه نیست. اون رشوه منحصر باب قضاست. الراشی والمرتشی اینا رو بخونین براشون که الراشی والمرتشی والماشی بینهما فی النهار، این باب قضاست. اینا رو نمیشه خون. اینا شما یه پولی میدی که کارت انجام بشه، یه پولی میدی که به ظلم نشه، یه پولی میدی که مریضت علاج بشه، یه پولی میده. خیلی خوب، مادام که این پول دادن شما حقی را از غیر تضییع نمی کن.
حتی اگه
تخطی
باشه،
تخطی از چی؟
از قانون.
اون حسابش جداست. اون میاد تو این وادی که آیا اون چه که به عنوان قانون است در مملکت واجب الاطاعه است یا نه. اگر رو گفتید شما این مبنا رو پذیرفتید که واجب الاطاعه است، باز جایز نیست. اگر گفتید نه آقا یه قانون است گذاشتن، حالا واجب الاطاعه چیه؟ چهار تا تو مجلس بلند شدن و نشستن اینا تصویب کرد، وجوب شرعی اطاعتش نداره. اگر این مبنا رو اختیار کردید ولو برخلاف قانون باشه، توجه میکنید؟ اینی که هر بچه‌ای به 18 سالگی رسید باید نظام وظیفه برود، این قانونه. خب اما این ظلم علی‌السویه است. چرا باید نظام وظیفه برود؟ مصوبه رضا خان، میدونید که رضا خان تصدیق کرد نظام. شما اینقدر نیروی انتظامی اینا بول بده، میگه آمریکا یا نظام وظیفه عمومی داره، ها پول میدن سرباز میگیرن. الان این سربازه که میرن تو افغانستان تو فلان، یه آمریکا یه ایرانی بود از آمریکا اومده بود اینجا، میگه پسر من دکتره، بهش گفتن بیا برو در عراق اونجا تبابت کن، یا افغانستان. گفت اگر برد اونجا تبابت کنه حقوقش مثلا اگر یهو ده برابر یهو ده برابر میشه، و لذا بعضیشون قبول میکنن که برن. توجه میکنید؟ خداشون داوطلب میشن، نه برای بهشت، نه برای چی، برای حقوقشون که یه مرتبه حقوق افزار. من گفت پسرم اومد گفت من برم، گفتم نمیخوام بری آقا. توجه میکنم؟ پسرش مولود آمریکاست، تمام یعنی آمریکایی حساب میشه، خودش ایرانی است، اما پسر وقتی اونجا به دنیا اومده و اینا، گفت پسر اومد گفت برم اینجا کاسب نیستم، برم اونجا ده برابر حقوق خیلی عالیه. برم، گفتم نمیخوام بریم. به دو دلیل نمیخوام بریم. به دلیل اول این که اونجا میبرن یا کشته میشی، این یکی، بالاخره جنگه، بالاخره انفجاره، بالاخره بی خودی که حقوق ده برابره. و یکی دیگه یه وقت اونجا تو مسلحی، بالاخره بهت اسلحه میدن، اونجا سرباز حساب میشی، دفاع حمله کردن تو باید یکی رو بکشی. نمیخوام بکشنت، نمیخوام تو کسی رو بکشی، پس نمیخوام تو بری. تجربه اونجا چه جوریه؟ تموم شد. و خیلی ممالک دنیا همین جوره. شما همش که قرار نیست که امور رو شما به زور و ضرب و بیشین و پاشو و اینا حل کنی، اینجوری هم میشه. حالا اون آشکاری به ما نداره، ما یه بنده خدا بله میخواد که معافی بگیره. حالا یه پسری لوس و نونوره، بفرمایید که فلانه، یه چیزی میدن یه معافی براش جور میکنن، معافی پزشکی، معافی نمیدونم چی چی براش ردیف میکنن. اصلا خود قانونهای نظام وظیفه هم دیده، یه وقت میگه که متولدین فلان روز فلان سال معافن، بعد دوم این قانون بسته میشن.
خودشون قانون گذاشتن برای به تا خودشون رو معاف کنن تو دقیقا میگه همون روز معافی اونا که صادر میشه ورش میدارن. اینقدر تو نظام وظیفه قانونای اینجوری میاد و ورداشته میشن. خب حالا یه کسی نمیتوند قانون اینجوری بذارن اما میتوند یه پولی بدهد به چشن اونا دیگه بستگی داره. ببینید اینا که شما دارید اینجور میدین یه وقت حقوقی از دیگران ضایع میکنید، پولی که میدن که مردم مستلزم بهش میگن رشوه. اگر حقوقی از دیگران ضایع میکنید بله. الان اگر کسی معافی به چشو بگیره حقی از کسی پایمال نمیشه، چون این نمیگید که بقیه به چا برن سربازی. اگر من به چما معاف نکنم به چه شما رو میبرن سربازی، چه من به چه خودم رو معاف بکنم چه نکنم. پس معافیت بچه من دخالت در معافیت بچه شما نداره. توجه میفرمایید؟ دکتر اجازه بده خب بکنم کاری به من نداره. دکتر اگر مریضی منو امروز نیاد عمل کند، اینجور نیست که یه مریض دیگه عمل کنه. امرو با زنش قراره استخ دارن. توجه میفرمون؟ پولو که میبینید میاد مریضی منو عمل میکنه. خیلی خوب. پس حقی از کسی تضییع نمیشه. کارمنده میگه آقا پرونده شما رو میبرم تو خونه، شب میخونم نام شما رو مینویسم. و در نتیجه شیرینیم هم اینقدر میشه. خیلی اینه چه اشکال داره؟ وقتی میبره خونه، تو خونه که نباید کار کنه که، تو ادارش هم کار نمیکنه. خدا بابا دو بیاره. خیلی خب حالا میرد خونه، تو خونه پرونده رو میخونه، نامه ای منو مینویسه، برمیداره میاره، بعدم میگه چون اینقدر دادی من این کارو کردم و الا نمیکردم. خب اینا تضییع حقی کسی نیست. یه وقت ممکنه یکی 6 ماه برد و بیاد تا این نامه رو بگیره. ما همون اول پول دادی، اون 6 ماه باید پول تاکسی بده و وقتشو بذاره تا بیاره. ما از اول پول دادیم و نامه رو استدیم. حق کسی هم تضییع. اگر حق کسی تضییع نمیشه، میخواد یه مهر بزنه رو گذرنامش، رفته گفت یارو میگفت آلمان بودی، حالا اونجا هی میگن رشوه نیست، میگفت دروغ میگن چرا رشوه. گفت من پاسمو میخواستم تمدید کنم اقاممو تو آلمان، پاسمو دادم دستی یارو برگردون. گفت نمیشه، باید بری، تمدید نمیشه. پاسو دوباره گرفتم، $100 گذاشتم لاش، حالا دادم دستی افسری. پاسو گرفت بردشون $500 انداخت اون طرف، مهر زد روش، گفت بفرم مثل اون تموم شد، تمدید شد. ترجمه فهم؟ حالا این مهر تمدید رو این پاس بخوره، حقی کی تضییع میشه؟ تجمع حق کسی تضییع نشده. بنابراین در اون مواردی که این پولا، البته طبیعیه شما میدونید مردم تا مجبور نشن که نمیدن این پولا رو، اما وقتی مجبور میشه کارش لنگه یا میخواد کارش سریع انجام بشه، عجله داره، خیلی خوب میدن پولا تا کارش انجام بشه. برا دهنده و گیرنده اشکالی دارد؟ میگم برای دهنده و حتی گیرنده. برای دهنده اگر تضییع از حقوق دیگران نباشد اشکالی ندارد. برای گیرنده اگر کاری است که وظیفه‌ش انجام بدهد، برای انجام وظیفه‌ش حق ندارد پولی دیگه بگیرد. پس تو این فرض برای گیرنده اشکال دارد. اما اگه برای گیرندم وظیفش نیست انجام بده، میگه آقا من کارمند بایگانی نیستم اما میتونم برم تو بایگانی بگردم پرونده تو رو پیدا کنم، میخوای برم این کارو بکنم، اینقدر میسونم. توجه کردید؟ پس وظیفش نیست. اگر برای کسی که انجام میدن وظیفش نباشه، برای اونم اشکالی نداره گرفتنی. توجه فرمودید؟ پس دو تا شرط برای گیرنده پیدا کرد، یکی وظیفش نباشد، دو این که حقوقی از دیگران تضییع نشد. اگر این دو تا شرط داشته باشد حتی برای گیرنده هم اشکالی ندارد. خب حالا رشوه مفصل اونجا بحث کردم آقایون مراجعه کنن. بله مسئله 18 هم که آخرین مسئله، سریع بحث اینم بکنیم و بریم. میفرمایند که محقق اگر کسی آمد پیش قاضی گفت فلانی ها احضارش کن بینم، جناب محقق میفرماید قاضی میبایست خصم را اگر در بلد است، تو شهره، تو منطقه است، احضارش کنه اگه حاضره. بعد میفرماد میخواد مدعی تحریر دعوا کرده باشد یا نکرده باشد. همین که رفت پیش قاضی گفت فلانی رو بگو بیادش ببینم، قاضی اگر اون فلانی تو شهره، حاضره، تو بلده، تو منطقه است، باید بفرسته دنبالش تا بیاد. توجه میفرمایید؟ و اگر خصم غائبه، الان تو شهر نیست، رفته تهران، رفته مشهد زیارت، رفته آمریکا، اگر تو منطقه حاضر نیست، میگه دعوا داد بگو چیه، ادعای خودت رو طرح کن، ادعا رو که طرح کرد اون وقت بعد از طرح دعوا قاضی او رو احضار میکنن. وجهش رو گفتن، گفتن چرا اگر در بلده، همین که گفت احضار کن احضارش میکنه، اما اگه در یه بلد دیگریست غائبه باید طرح دعوا بشه. گفتن وجهش این است که اگر تو بلده، تو خود منطقه است، احضارش میکنه، چون احضار آسونه، کاری نداره براش، نیم ساعته میاد تا پیش قاضی. اما اگر غائبه، احضار بلند شد از یه منطقه دیگه، یه شهر دیگه، یه کشوری دیگه بلند شد بیاد اینجا، این مشکله. بنابراین طرح دعوا میشه، اون وقت بعد قاضی احضار میکنه. خب باز ادامه میفرماید جناب محقق، خب اینا رو یادتون باشه ببینیم اینا درست میشه یا نه. شخصی که غائبه دو تا شرط داره که قاضی احضارش کنه. یکی این که قاضی تو اون شهر دیگه نایب نداشته باشه، یعنی طرف مشهده، قاضی میتونه دورا احضار کنه، ولی خب مشهد هم دادگستری داره، میتونه به یه قاضی تو مشهد بنویسد آقای فلان شما اینا رسیدگی کنید این پرونده رو. خیلی خب، اگر قاضی در بلدی که این فرد اونجا حضور داره، جانشین و خلیفه دارد، میتواند که مدعی رو بگه بلند شو برو مشهد طرح دعوا رو اونجا بکن. چرا ما طرفا بخوام بیاد اینجا، تو برو اونجا و پیش فلان قاضی طرح دعوا کن. این در فرضی است که جانشین در اون منطقه داشته باشه. نکته دوم این که اگر نه جانشین نباشد، اون منطقه هم داخل در ولایت این قاضی باشد. یعنی فرض بفرمایید که او منصوب شده است به قضاوت در چند تا استان، حالا یکیشون توی استان دیگه از متهمین، ولی اون استان هم زیر نظر همین قاضی است. بنابراین میتواند که چه کند؟ میتواند احضار کند اگه اون منطقه هم زیر نظر خودش. و در هر صورت قاضی میتوند احضارم نکنه. این نکته مهمه، با گوش کن. قاضی میتواند مدعی بیاد، حرف مدعی رو بشنود، بیانشو از مدعی بخواد، بیانه مدعیشو بیارد، حکم صادر کند. اصلا متهم و مدعا علیه هم نیست. والغائب علی حجته، حکم بر علیه او صادر کرده، اما والغائب علی حجته چیه؟ محفوظه. طرف وقتی آمد میاد میبینه این حکم بر علیه صادر شده، میاد پیش آقای قاضی میگه چرا این حکم صادر کردی؟ میگه که اوورد این ادعا رو کرد، بیانم اوورد. میگه خیلی خوب، این بیانه ای که برای تو اوورده اینا فاسقن، من الان دوتا شاهد میارم، چهار تا شاهد میارم که اینا رو تفسیق میکنم. خیلی خوب، والغائب علی حجته، اگر آمر تفسیق کرد شهود را، حکم چی میشه؟ حکم باطل میشه. توجه فرمودید؟ بنابراین میتواند قاضی غیابن هم حکم صادر کنه، مشکلی نداره، حضور متهم رو لازم نداره. لکن این یه اصل کلیست، تو همه جا پذیرفته شده است، یعنی تو حقوق بین الملل هم پذیرفته شده است. والغائب علی حجته، کسی که غائب است و بر علیهش حکم صادر میشد، او بر حجت خودش است. اگر آمد حق چه دارد؟ حق دفاع دارد و مطلب خودش رو با دلیل ثابت کرد، ثابت میشد، حکم نقض میشد. توجه فرمودید؟ ثم محقق میگد اینا که برای شما گفتیم آقای ظفر، هم در جایی است که طرفی که متهمه و گفته بیا مدعا علی مرد باشه. حالا اگر آمدیم مدعا علی زنه، میگه من از فلان خانم اینقدر طلب دارم، خیلی خوب، محقق میفرماید خب اینجا باید قاضی اظهار کنه، بگه بیا دیگه. قاضی باید زنه را احضار کند که بیاد. محقق میفرماید دو قسمه، این زنه یه وقت جزو زنایی است که برزه هست، برزه از بروزه، یعنی بروز و ظهور داره در اجتماع، باکیش نیست، میرد با مردا میاد، یعنی میرد و میاد و ببین که بله روابط عمومیش خیلی بالاست. خیلی خوب، اگر بروز و ظهور دارد بین رجال، خرید میکند، معامله میکند، میرد میاد کار میکند. صداش میزند؟ نه، بروز و ظهور. قاضی هم احضارش میکنه که بلندشو بیا، این خودش جای دیگه هم میره، بروز و ظهور داره. یه وقت میگه مخدرس، در خدر و پوششه، اصلا این حرفا نیست که بروز و ظهور داشته باشن. نه، اگر اینجور نیست، قاضی یک یا خودش یا یک وکیل تعیین میکنه، یه نایب میفرستد پیش او طرف که مدعی رو ورداره بره اونجا، حرف مدعی رو او خانوم بشنود که مخدره هست و جواب بدن. او وقت سوال و جواب و مذاکره بین مدعی و مدعا علیه که زنه را ور میدارد، بیاد پیش قاضی میگه بله این همچی گفت، زنم همچی جواب داد، اینا رو به عرض قاضی میرسانه. پس اگر مرد بود اینجوری فرمود، اگر زن بود تفصیل گذاشت بین زنی که بروز و ظهور دارد و زنی که در خدر است. توجه می فرمود؟ خب حالا الحمدلله که روزگار ما دیگه خدری وجود ندارد. خب چه بگم آقا؟ میگم دو مطلب. مطلب اول گوش کن، مطلب اول احضار خصم که میتواند فرمود قاضی احضار کنه. تا قبل از چی؟ اگر در بلده، هنو ادعا طرح نشده، اگر آمد گفت فلانی یا بگو بیا ببینم، اون متهم تو بلده، مدعا علی تو بلده، قاضی احضارش میکنه. و میگو برای چی چه قاضی باید احضارش کنه؟ اول باید طرح دعوا بشه، باید قاضی میگه حرفت چی چیه؟ ادعات چی چیه؟ هنو هیچ ادعایی طرح نکرده، بلکه مردی که مرض داره توهم میکند یه ادعایی داره، یه توهماتی میخواد برای قاضی بگد و قاضی میبینه اصلا این ادعا نیست. آخه ادعا باید ادعا باشد. در جمع میفرماید خب مثل او که اومد پیش امیرالمومنین، خب یا امیرالمومنین این میگه که به من میگه فلانی که من تو خواب ننه تو رو چیکار کرد. تعجب میفهم خواهی و اینا حد زناش بزن. خواهی این که تو خواب ننه تو را تو بیداری که کارش نکرده است، یعنی این که ادعا نشد که. تعجب میفهم باید که قاضی ادعای مدعی رو بشنود، بعد که شنید ببیند این ادعا اصلا میشد به عنوان یه ادعا قابل طرح باشه، یعنی اصلا دادگاه قبول میکنه. شما الان برین پیش دادگاه، ما آقا ما یه همچه ادعایی داریم، میگن یه ادعا اصلا پذیرفته نیست. و لذا اصلا در بعضی موارد اجازه طرح دعوا نمیدن، میگه این دعوا نیست. توجه میکنید؟ قاضی بیاد، این مدعی بیاد، پیش قاضی طرح دعوا بکند، طرح دعوا رو که کرد، قاضی اگر دید که دعوا قابل پذیرشه، توجه می‌فرمایید اون جایی که خدا پیغمبر گفت طرح دعوا پذیرفته شد، چیکار میکند؟ قاضی طرف رو احضار میکند. توجه میفرمایید؟ اینی که محقق فرمود ملاک در غیبت و حضور یسر و عسر است، اونی که در بلد حاضره سری میشه حاضر بشه آسونه، اونی که غائب سخته، ظاهرن اینا ملاک نیست. توجه میفرمایید؟ و الا اگر اینا ملاک باشن فرق میشد بین اهل شرف و غیر اهل شرف. آقا یه مردمانی هستن اصلا از دمی دری دادگستری که رد بشن کسر شأنشون، از درش که رد بشن چه بخواد توش برن. ترجمه ها میگه من یه عمر اونجا نرفتم. خب این را اهل شرف را، خب شما قاضی همین که احضار بکند خلاصه دیگه، آبرو طرف رفته. توجه می‌فرمایید؟ همین که احضارش بکند. بنابراین اگر اینجوره پس برای اهل شرف هم شما باید بگون که حق احضار ندارد قاضی، چون برای اهل شرف آبروی اونا در خطر میگیره و ملحق به غائب میشن، در حالی که محقق اینا نگفته. چه میخوام بگم آقا؟ میخوام بگم آقا داستان احضار و عدم احضار ربطی به غیاب و حضور ندارد، ربطی به اهل شرف و غیر اهل شرف ندارد، ربطی به عسر و یسر حضور ندارد. قاضی وقتی ادعا را شنید از مدعی، طرح دعوا کرد، دیدین یه دعواییست که پذیرفتنیست، باید رسیدگی بشه، دعوا رو که باید رسیدگی کنه، اون وقت چی؟ اگر طرف حاضر باشد او رو چه میکند؟ اگر طرف حاضر باشد احضارش میکنه که بیاد. خیلی خوب. اگر احضار کرد طرف آمد، خیلی رسیدگی میکند حکم رو. اگر طرف حاضر نشود ولو تو بلده، توجه میکنید؟ ولو تو بلده است و حاضر نشود، اختیارنم حاضر نشود، دلم نمیخواد برم. خیلی خوب. قاضی میتواند که حکم بکند در غیاب مدعا علی، حکم نافذ است، لکن والغائب علی حجته، والغائب علی حجته. غائب هر وقت که آمد و حجت خودش رو اقامه کرد، اگر توانست اون حکم صادره قاضی رو حجت و بیانه ای که غائب اقامه کرده است نقض میشه. بنابراین اینی که غائب باشد تو بلد باشد تو بلد نباشد، بفرمایید عسر و یسر و اهل شرف و اینا نداره. طرح دعوا که شد، قاضی درخواست حضور میداد که بیا، اگر دعوا پذیرفته شد. آمد آمد، نیامد قاضی حکم میداد با بیانه مدعی. ولی الغائب علی حجته، هر وقت آمد حجتش باقی است. و اما اهل شرف، اهل شرف که لازم نیست خودشون حاضر بشن. خیلی خوب. برای فلان مرجع تقلید درخواست داره، ترجمه بیان تو دادگستری. یا بقیه اهل شرف، کی گفته خودش باید بره؟ میتوند چه بگیره؟
وکیل.
وکیلش میتوند حاضر بشه بگه بفرمان آقا رو گفته بودین بیان، چیکار داشتین؟ ادعا چیست؟ مدعی کیست؟ وکیل بره و دفاع کنه. یعنی اهل شرف، نه اهل شرف، غیر اهل شرف هم لازم نیست خودشون حاضر بشن، همین که وکیلشون کسی از طرف اونها در دادگاه حاضر بشود کفایت. در جمعه هم و مورد رسیدگی پرونده قرار میگیرن. بنابراین اهل شرف هم به همین که مطلب دوم از همین جا روشن شد. بنابراین قصه ضعیفه هم همین حکم رو پیدا میکنه. ضعیفه خیلی خوب، اگر جزو اون زنای برزه هست که بروز و ظهور دارد در مجامع رجال، که باکیش نیست که، خودش میره. خیلی خوب، اونی که مخدره، پوشش داره، ستر دارد، بروز و ظهور ندارد، خب اون لازم نیست خودش بره وکیل میگیره بیره. تا جنبه حتی اون زنی هم که بروز و ظهور دارد میتونه وکیل بگیره، لازم نیست خودش بره. بنابراین با این مطلب تمام اینایی که چیده شد و فرمودن اصلا از بین میرن. بله، قاضی مدعا علیه را احضار میکنه، آقا یه همچی پرونده ای، یه همچی ادعایی بر علیه شما هست، بیا رسیدگی کن. آمد از خودش دفاع میکنه، حکم. اگر نیامد، توجه فرمایید، اگر نیامد اون کسی که مدعا علیه هست، قاضی حکمش رو صادر میکنه و الغائب علی حجته، و لازمم نیست افراد خودش، حالا خودش آمریکاست، خب وکیلش رو میفرسته بره چیکار کند، آقا تو رسیدگی حاضر بشه، ازش دفاع کند، اشکالی هم نداره. یعنی حضور در نزد قاضی اینجور نیست که همیشه لازم باشد خود مدعا علیه یا حتی مدعی حاضر باشد. هم مدعی میتوند وکیل داشته باشه، وکیلشو بفرسته بره تو دادگاه، هم مدعا علیه میتوند وکیل داشته باشد و وکیلشو بفرسته. بنابراین مسئله به کلی دیگه مطلب روشن شد. هازا بفرمایید کلهو تو این با میرسیم به ان نظر و سالس فی کیفیت مجلس الحکم انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد الله. شنبه شهادت تر.